مردم ما جونشون به لب رسیده از این بدی حجابی ها.
دیروز در محل کارش با ضربه چاپ
طارق احمد ضربه راه دور
میگه بابا اون ممر و لولو پون
دشمن کیه؟
خاموش کن اونو سامی تلویزیون آقا کنترل کی داده دستت؟ من نمیفهمم. تلویزیون آقا جان خاموش کن. خانم جان تلویزیون درست موضوعمون تلویزیونه، دلیل نداره تلویزیون روشن میکنی کانال میکنی. آقا اصلا اگه تلویزیوناتونو خاموش نکنین ما میریم. خوب شد خاموش کن.
آقا خاموش کردم.
خاموش. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه تلویزیوناتونو خاموش کردین و از این به بعد از 9 تا 10 شب فقط به رادیو پس فردا گوش میکنید. خدا جون ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه تلویزیون. بیانیه شماره 166. معتقدیم در کشوری که روزانه درآمد میلیارد دلاری از محل فروش نفت دارد، همه مولکول‌های آسفالت خیابان‌ها هم متعلق به مردم است و اگر حکومتی بخواهد با پول همان مردم صدا و سیمایی را به خوردشان بدهد که برنامه‌هایش فقط روی نرو آدم اسکی می‌روند، هیچ فرقی با دزدی که شب‌ها از دیوار خانه همان مردم بالا می‌رود ندارد. امضا رادیو پس فردا. به تلویزیون، به مختره تلویزیون که اومد جعبه درست کنه، یه ذره جادو هم زد تنگش شد جعبه یه جادو. ای بعد ای بعد ای بعد سلام. نه از اون لحاظ اینجوری نه، هم سلام زبونم گرفت یه لحظه. خیلی چاکریم، سلام میکنیم به همه اونا که اصلا چشمشونو گذاشتن پا تلویزیون، اونا که از زمان طفولیت میرفتن جله و میشستن پلکاشون مماس بود با صفحه تلویزیون مماس، اونا که به خاطر همین کار الان تاستکانی میزنن. بیا عقب بشین بچه، بیا بگی بشین عقب. چقدر بهت بگم آخه؟ سلام نمی کنیم به همه اونا که سر صدا و سیما ایران یه بلایی آوردن که اون همه شور و شوقی که تا همین چند سال پیش واسه دیدن برنامه های قدیمی و تکراری ولی بعضن خوبش داشتیم به نفرت تبدیل شد.
تعلیمات اسلامی بود.
لا هم نمیتونم
کدم منطقی را
بابا کانال را عوض نکن.
یه برنامه خوبی هم نشون نمیدن.
چه برنامه؟
یه فیلم، یه چیزی که آدم حال کنه. این که سخنرانیه، اینم چرنده، اینم بحثه، اینم که وراجیه. اینم که تالا 600 دفعه نشون دادن دیگه آدم حالش به هم میخوره. آه تموم شد. اینم تو تلویزیون چلو تو.
خراب شین جایی نیست واسه گشت و گذار، خستگی تو در کنی بعد یه هفته کار، اما جون تفریق زیر صفر تو میمونی تلویزیون و چند تا کانال تا روشن کنی پاش میشینی، باز دوباره فیلمای تکرانی رو میبینی، بازم تو خان خانا رو گذاشتن فیلم ماه پیش رو حاجی سید تو کشتن، توی ما که چه روز جزای عمومی تعطیل میشه خیر سر سرچی برنامه یعنی خوبیه، باید ماتم بگیریم بزنیم سرمون، جون تو میافتیم یاد گرفتاریامو، دلمون خوشه تلویزیون داریم برنامه داریم، یا راز بقاست یا تو سرزنونه مرد کشونه یا سخنرانی یا یه چرک کشونه، تلویزیون تو بنداز از پشت بوم خونه تو کوچه، تلویزیون تو بنداز هرچی نشون میدهی تو بوشه، پولو با که فیلم ندارم واسه اجاره، اما ببینیم جای چیزی میذاره، ارواح همه شون چه استقبالی میشه، در همه شون با دستم تخته بشه، فیلماتون رو جمع کنیم ببرین نشون بدین به اونا که خارج نشینن، بس که بهشون خوش میگذره خسته شدن، دوست دارن که مصیبت ببینن، میری بازار چه هرچی رو که دیدی از بغلت میره میگه فیلمو سیدی، این بر اون بر رو یواش میبینی یه شو میگیری تا صبح باش میشینی، اونا که دیدی بعد چند بار عقب جلو و بالا پایین و هولهات، تو میمونی یا تلویزیون و تبلیغات دولتی و همین چتا کنات، تلویزیون تو بنداز از پشت بوم خونه تو کوچه، تلویزیون تو بنداز هرچی نشون میدهی تو بوشه، هر کانالی رو بزنی رو من برن جا خوش کردم و کم نمیارن، همش نمش حرف مفتن وامی سیب دری ولی گفتن، هرچی میخوان که برنامه خودشون رو ببینی، ولی تو میری فیلمای قاچاقی رو میبینی، دنیا دست کیا سالید میشه از زندگی عقبی واسه همیشه، هر شب از ناچاری پشت میشینی برنامه های آبکی رو هی میبینی، که تلویزیون برفکی رو میزنن صداد، آی پسر دیگه برو بخواست در جا، تلویزیون تو بنداز از پشت بوم خونه تو کوچه، تلویزیون تو بنداز هرچی نشون میدهی تو بوشه،
آقا ننداز اونو پایین. نه ای آقا جان یه چیزی گفت، این آقای سندی خیلی نمادین داشته مسئله رو بیان میکرد راجع به تلویزیون و اینا، ننداز پول دادین دیگه، برای گرون هم هست و تلویزیون از این LCD و ایناست، نکنین شما این کارو، منتها حالا دیگه خودتون میدونین هر کاری دوست دارین بکنین، آقای سندی خیلی نمادین گفتن این مسئله رو، بله شما خود کنترل کن. میدونیم میدونیم آقایون خانوما دختر خانوما آقا پسرا، میدونیم که تا موضوع برنامه امشب یعنی همین داستان تلویزیون و صدا، البته صدا نه، صدا رو قبلا راجعش حرف زدیم، سیمای جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید که موضوع امروزمونه، گفتیم بارا ببینیم بابا کی تلویزیون نگاه میکنه، اعصاب زیادی داریم مگه؟ آره حق با شماست، حق با شماست، نگاه کردن به تلویزیون ایران در خیلی از مواقع واقعا اعصاب میخواد، وقتی از پای دیدن برنامه‌هاش پامیشی انگار یه نفر به سختی کتکت زده باشه، چه احساس خستگی، بعد از اون بدتر کم شعور فرض شدن به دست میده، این خیلی بدتره. اصلا میدونید میشه اینجوری تصور کرد که نشستن پای تلویزیون ایران اینه میمونه که بشینید جلوی آدم پول داره خیلی خیلی مغرور اخمو، که خودش با زیر شلواری اومده توی مهمونی خیلی خیلی رسمی نشسته، ولی دائم میخواد به شما حالی کنه که شما چقدر اشتباه میکنید، چقدر بد لباس میپوشید، و مثلا واقعا متاسفم براتون، اینجوری اینجوری بهتون نگاه میکنه. جالبه که اگه از این آدم بپرسید که خب بر فرض محال حرف تو قبول، من باید الان چه کسی رو الگوی خودم قرار بدم در زمینه مثلا خوشبوشی که تو میگی مثلا بده احق اخر نه، ایشون برمیگرده با یه اعتماد به نفس خیلی خاصی سر تا پای خودشو نشون میده، میگه با خب معلومه مگه من چمه، اینجوری در این وقته که شما اساساً قاط میزنی و اگه آدم همش دست بزن داری هم باشی، دست بزن داشته باشی، یه خیاری پرتقالی سیبی برمیداری به سمت اون آقاهه یا خانومه یا همون تلویزیون خودمون اینجوری پرت میکنی. اگه اهل کار فرهنگی باشی میزنی کانال رو عوض میکنی و مثلا چه میدونم رو ماهوارت مثلا یه کانالی رو نگاه میکنی که حداقل مثلا مثل اونا شما رو در حد غضروف فرض نمیکنن. غضروف تکلیفش اینم معلوم نیست دیگه، نه گوشت نه استخون معلوم نیست. و یه نکته دیگه که باعث شد ما اینجوری اعصاب و اعصاب کشی را بندازیم امشب اینه که آخه این دروغا، این ریاها، این نصیحتها، این فرامین عزیزان برای رستگاری ما مردم با پول نفت خود مردم ساخته میشه و چپونده میشه تو حلق خود مردم. خب درد داره دیگه برادر من، خواهر من، یعنی یه دردی داره در حد دندون درد، چرکم کرده باشه آبسه کهیر، اه 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 خیلی درد داره.
سلام رشیدون، مهتاب هستم. چرا گوشیرو جواب نمیدی؟
جان؟
اینه که از سخت میگیرم، اگرم نمیخوای جواب بدیم از طاقه این نیست دیگه، از هیچ طریقی مطمئنت نمیشم.
کیپ؟ آقا اینا بر علیه من امروز چیز کردن، این چه وضعیه؟ این علیه من میخوان انتقام یه چیزی رو بگیرن این آرتا و سم. آقا من چی کار کردم؟ چرا اینا رو چرا من کی به کجا کی به من زنگ زده که من جواب نمیدم که چی؟ آها فهمیدم فهمیدم، آقا زنگ میزنن احتمالاً روی تلفن رادیو پس فردا، بعد میره روی انسرینگ روی پیغامگیر، من خب صدای منه، بعد بکردن شاید مثلا موبایل منو گرفتن، من چون موبایلمو دادم، نه این شماره پس فرداست، بعد پیغام بزنه، احتمال میدم البته ها اینجوری باشه. بله خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما دوستان که با ما تماس گرفتید.
گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پسفردا در سالی که گذشت، یعنی سال 89 رو میشنوید. به زودی با سری جدید برنامه رادیو پسفردا برمیگردیم.
اما بریم سراغ روش های مرسوم ایجاد اختلال در اعصاب مردم در تلویزیون ایران که یکیش ساخت سریاله. نمیدونم میدونید یا نمیدونید، سریال سازی تو تلویزیون کار هر کسی نیست. یه لیستی برادرها تهیه کردن، اونجا از کارگردان‌ها، تهیه کننده‌ها، بازیگرها، فیلمبردارها، آبدارچی‌ها، مقرب درگاه، اگه در اون لیست باشید باید یه طرحی تهیه کنید، در نهایت منجر بشه به تقویت نظام و اگه به مرحله لبخند آقام نائل بشید که دیگه اصلا شما آخرشین. بازیگرای زنتون حتی زیر دوش حموم هم با حجاب کامل باید باشن و خلافای سریال با اسامی چون کامبیز، کامران، فرشید، سم، آرتا، بهروز و آدمای خوب سریال هم با اسمایی چون عبدالله، حاجی، ابوطالب، قدرت، دوباره حاجی، سید، کربلایی، نصرالله در سریال نقش آفرینی میکنن. آخر سریال هم حاجی با کشتن تمام عوامل شیطان پیام اخلاقی سریال رو کامل میکنه که این مردم همیشه ما پیروزیم و کفر له و لورده است. چند وقت یه بار هم حضرت آقا شما رو به حضور میپذیرن، در اونجا شما چفیه ایشون رو به رسم تبرک و یادآوری دریافت میکنین و میذارین روی تخم چشمتون. به 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 اه چیکار کردی آقای سریال ساز؟ اون چفیه آقا حدسه کردی؟ الان سنگ میشی رو چفیه آقا. چه خدایا اینو ببخش، حواسش نبود، سنگش نکن، حالا کلوخش کنی حالا یه چیزی والا. اوه خیلی بد شد، خیلی بد شد، برو موزیکو بالا، حالا آقا الان بد میشه.
خیلی
غیر از این قضیه راههای دیگه هم هست که عزیزان جفت پا باهاش میرن رو اعصاب شما. سانسورهای خیلی معروف و بی سلیقه گاهی منجر میشه شخصیت در فیلم یا سریال حذف بشه، یا مثلا تغییر داستان فیلم ها و سریال ها و تولید ورژنای جدید از اون، که مثال خیلی معروفش همین سریال سالهای دور از خانه یا همون اوشین خودمونه که یه زمانی شایعه شده بود خود ژاپنی‌ها میخوان دوباره ورژن ایرانیشو بخرن از ایران، یا مثلا دعوت کردن از آدمای دروداغونی که خودشون بعد مورد روان درمانی قرار بگیرن به عنوان کارشناس و نصیحت کننده مردم و به عنوان مبلغ مذهبی و این حرفا. بله عزیزان دیگه اعصاب خرد کردن دیگه راه که زیاد داره، حالا اینجا دیگه بیشتر از این نمیگیم، اون رفتن تو دل مردمه که یک راه بیشتر نداره. البته تو پرانتز اینم بگم که این دلیل نمیشه بگیم همه آدمایی که تو تلویزیون دارن کار میکنن آدمایی مثلا اعصاب خردکنی هستن یا کارشونو بلد نیستن یا چه و چه. استثناء هم توی تلویزیون هست و همه جورش هم هست، البته خیلی کمه، از سریال ساز و فیلم ساز تا مجری و کارگردان و تهیه کننده که اونا خودشون میدونن منظور ما اونا نیستن. میدونین چیه؟ یه زمانی تا میگفتی ماهواره همه برمیگشتن آسمون رو با تعجب نگاه میکردن، میگفتن ها کوش همون طیاره رو میگی. بعد یه مدت گذشت و تو ادبیات فارسی ماهواره از وسیله‌ای که تو فضا پرواز میکنه به قول معروف فرق کرد دیگه، تعریفش متفاوت شد و به چیزی گفته شد برای دیدن تصاویری که سازندشون نه صدا و سیما که یه جای دیگه بود، اون شد ماهواره. وقتی کسی به کسی دیگه میگفت ماهواره داری، منظورشون این نبود که مثلا دیسکاوری مال توی یا نه، بلکه منظورشون از ماهواره یه جعبه ویدیو مانند یا آنتن بشقاب مانند یا عالم سیم بود. این دم و دستکار اینجوری به هم دیگه، بعد همه رو به تلویزیون خونه وصل می‌کردی، با هم می‌تونستی 20 تا کانال ترکیه رو ببینی و در جریان آخرین تغییرات برنامه‌های ابراهیم تاتلیس و عایشه و باقی بازیگرای ترکیه قرار بگیری که کی با کی ازدواج کرده، کی چیکار کرده، کی چیکار نکرده. چند وقت بعد یه ماهواره‌ای اومد با یه خود دستکاری و ور رفتن یه عالمه کانال رو می‌گرفتن که اتفاقاً خیلی‌هاشون هم ایرانی بودن. فکر کن اون موقع شبکه‌هایی که مجریاشون حجاب نداشتن کلی بزن و برقص هم نشون میدادن، یا کانالایی که همه آرمانشون وطن بود روزی 10 بار به وطن اشغال شده حمله میکردن با کلام، روزی 10 بار هم به مواضع خودی برمیگشتن. اینو داشته باشین تا به امروز. بله اینایی که گفتم اومد تا به امروز که همون دم و دستگاه با 1001 ادا و اطوار چندین و چند شبکه فارسی زبان و هر روز و هر شب با فعالیت‌های تخصصی ماهواره‌ای و تلویزیونی اینا تحویلمون میدن از شبکه‌های مختلف و تیوی‌های مختلف به قول خودشون و دیگه شبکه‌های تخصصی پخش موزیک یا پخش سریال یا شبکه‌های خبررسانی کاملا حرفه‌ای‌ان، یعنی حرفه‌ای‌تر شدن، حرفه‌ای‌تر از قبل، و به مقدار کافی هم این شبکه‌های حرفه‌ای به وجود اومدن و گاهی خیلی‌ها برای رسیدن به برنامه‌های همه اونا حقیقتاً وقت هم کم میارن دیگه. ماهواره دیگه مثل قدیمای مهمون خانواده‌های ایرانی نیست، الان درست مثل تلویزیون، مثل یخچال و مثل ماشین رخشویی یه عضو خانواده است که از سیمای جمهوری اسلامی ایران هم کیلومترها جلو افتاده. خبرگزاری رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنه. خیلی عادی و اینا، خیلی بیحال. اعلام رسمی تفکیک کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر در علامه. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی سید صدرالدین شریعتی گفته که جدا کردن کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر قطعاً برنامه‌ریزی دانشکده هاست. دانشکده‌ها برنامه‌ریزی کردند که کلاس‌های دروس عمومی را که دارای تراکم جمعیتی بالایی هستن به دو کلاس دخترانه و پسرانه تقسیم کنند. بعد گفته که جدا شدن کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر فقط مربوط به کلاس‌های دروس عمومی است که تعداد جمعیت دانشجویانش بیشتر است. این جدا شدن کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر مربوط به کلاس‌های دروس تخصصی نمی‌شود. به 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 سلامتی عزیزان دانشجوی ما چطورن؟ می‌رفتین درس‌های عمومی برمی داشتین ببینین آب و هوای در و داف دانشگاه‌های دیگه چطوران؟ ای شیطان، فکر کردین مسئولین آموزش عالی کارشون رو بلد نیستن؟ فکر می‌کنین مثلا نمی‌دونن تو ذهن‌های منحرف و گناهکار شما چی می‌گذره؟ خوردین الان مشتو خوردین نوش جون. حالا وقتی چند وقت دیگه عزیزان رسالت اصلی خودشون یعنی زنون مردونه کردن دانشگاه ها رو کل و یوم اجرا کنن، اون موقع است که باید بیفتید دنبال گربه های ماده دانشگاهتون. شاید اون موقع یه گوشی چشم بهتون بندازن. بله، فقط یه سوال میمونه و اون اینکه پس تکلیف واحدهای عملی این درس همسرداری که قرار بیاد تو دانشگاه تدریس بشه من نمیدونم چی میشه. یه وقت پایه همسرداری بچه ها ضعیف نشه بیان بالا با پای ضعیف بعد میان تو میدون عمل به مشکل برمیخوام. خیلی نگرانم، خیلی. آرتا ببینیم گزارش چی گرفته امروز، چیکار کرده.
خب اینم از طبقه هشتم، اینم از پشت بوم. اینجا رو باش، این ساختمون 24 تا واحد بیشتر نداره ولی فکر کنم اینجا حدود 10 تا، اینا 20 تا 30 تا، فکر کنم حدود 50 تا دیش اینجا گذاشتن. اصلا نمیشه از اینجا رد شد. سلام آقا، ببخشید اسی رسیور شما هستین؟
سلام آقا جینم، کاری داشتی؟ گفتم که یکی یکی زنگ بزنی بعدش بیان بالا که اینجوری با هم بیان که من نمیتونم کارتون رو بندازم که. حالا کجات قطع شده ها بگو.
منظورت اینه که کدوم ماهوارم قطع شده دیگه؟
نه پس منظورم اینه کدوم دستت قطع شده آقا، میشین که بعد جور پارازیت داری ها.
اتفاقا در مورد همین پارازیت من میخواستم که باهاتون صحبت کنم. من از رادیو اومدم، رادیو پس فردا.
حال چطوری آقا؟ خودی خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ یوتیلساتتون یاری شده بود قطع شده بود بس شد؟
بله 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 بس
چه
چیزی
بیام نزدیک‌تر. بپا مواظب باش دیگه، یارو میکنی این پاتون این سیما نذار یواش‌تر بیا دیگه.
بله بله دارم میکنم. ببخش آقا اسی، من چند تا سوال داشتم ازتون.
باشه خب اسمت چی آقا شما؟
من آرتا هستم. آرتا
سخت اسمت که. بچه کجایی آقا
جان؟ من بچه تهرانم.
بچه تهرانی؟
بله بله.
یه ثانیه این دیشو نگه دار، اینو بگیر.
بله
اینو
بله
اینو نگه دار. ببین مال این واحد این 13
ه.
خب این هات بردشه بذار. اجازه بده اینو.
بله بله بله
این پی ام سیه. ببینی چه قشنگ میکنی که
گرفتش گرفته.
آره گرفت دیگه.
آره
خیلی خوبه. ول نکنی بابا، ول نکنی. من دیگه میپیچیش میپیچونم. عجبه.
آقای اسی رسیورین ایشارو همشونو خودتون نصب کردین؟
اجازه علم میواله دیگه، از صبح شروع کردم تا الان 43 تا دیش نصب کردم دیگه. این ساختمون کنترل دست خودمه، هفته یه بار اینجام.
نه بابا، حالا چرا انقدر زود به زود شما میایین اینجا؟
ببین بچه تهران میدونی که همش اینا پارازیت میفرستن دیگه. کارکاسیبی ما هم اینجا رونق گرفته. تازه من نمیدونم چه نمیان این دیشا رو یه بار یه دفعه جمع کنن دیگه اینجا یارو کنن.
از اون لحاظ میفهمم شما. بله خب مردم آره هم گناه دارن دیگه، این وسط یه دیش بخرن نمیدونم پول نصاب بدن پول نصب بدن.
باشه سلام آقا جونم، فارسیوان شما وصله آقا دیگه. چی میخوای آقا شما؟ کانال فیلم هم زیاده دیگه. نه آقا نه، اونا کارتی شده دیگه. وا نیست دیگه، رو هاتپد نیست که، باید یه دیش دیگه بذاری آقا. ردیفش میکنم. باشه ردیفش میکنم قربونه.
بله بله. آقا ایسی عذر میخوام، من یه سوال ازتون بپرسم. شما رو تا حالا دستگیرم کردن؟
من بچه تهرا نیستی شما؟
چرا دیگه، گفتم که بله.
خب چی فکر کردی؟ دلت بخواد دیگه، الان هم همه مامورا مشتری من. یه چند تای فرکانس آکبند بهشون دادم، بعدش هم براشون مجانی نصب میکنم دیگه. آره دیگه، اونا هم شدن یاروی ما دیگه، سهمیه ما، سهمیه خانواده نیروی انتظامی، سهمیه خانواده قوه قضاییه، سهمیه خانواده بچه های بالا، اینا همه سهمیه مجانی هن دیگه، میدونی که.
بله بله بله، مثل کنکور و اینجور چیزایی که سهمیه دارن واسه نصف ماهواره هم سهمیه دارن. بله بله
جانم، شما کی هست آقا؟ باه سلامون علیکم حاج آقا، من بالام. هنو نوبت شما نشده که. ها الان داریم یه بالا چیکار کنی اینجور؟ ها باشه باشه بیا بیا پسر ترون بیا
بیا بیا واسی
بی بی یک مشتری سهمیایی داره میاد بالا شوتی ندیه وقتی که نگه رادیو مادی اومدی یا سه میشه اینو پدر ما در میاره
آره باش باش
حواست باشه بگی دست تیر بگی دست
باش اصلا شما بگو من شاگردت هم واسی
باش بیا
نامحرم نباشه اینجا یا الله
بفرماجی بفهم نامحرم کجا بود دیگه
گفتم شاید یک از بانوان محترم همسایه سر لخت مشغول پهن کردن لباس در پشت بوم باشن
حاجی دیگه کسی این بالا لباس پهن نمیکنه که اینجا همه دیج نمیبینی مگه
بنده بنابر احتیاط واجب عمل کردم آقای اسماعیل راسته این جوان زیبامو که اینجا کنار شما ایستاده
این شاگردم حاجی آوردم ورداشتم باشه دیگه این تنهایی که نمیشه این کار سخته
سلام علیکم حاج آقا خوب هستین انشاءالله خانواده خوبن شما ماهواره دارین حاج آقا
بله جوان بله از اوجب واجباته که ما روحانیون و علما در جریان تمامی مسائل روز دنیا قرار بگیریم و سره را از ناسره تشخیص بدیم راه و چاه درست رو به مردم رهنمود کنه
بله بله تقبل الله انشاءالله تقبل الله کاملا کار درستی میکنین حاج آقا خداوند شما رو حفظ کنه
چه جوان شایسته رو با خودت آوردی آقای اسماعیل
این کوچیکی شماست که بچه تهرانه دیگه حاجی این چهار تا دیش مال شما بود دیگه کدومش قد شده حالا
چهار تا دیش دارین شما حاج آقا
گفتم که جوان برای چیست
آها آه بله بله از اون نهاز از اون نهاز تقبل الله ان شاء الله تقبل الله
بله. حاجی حاجی یه دونه این دیش گرونه بذار این چیزا گردونه هست گرونه یه مقدار ولی خب شما پولش که داری این گردونه بذار کار راحت کن دیگه بودی نگفتی کدوم شبکه قطع شما
اون شبکه حیاتی ها قطع شده یه چند مدتیه مدتی حال روز خوبی نداریم آقا اسماعیل احساس کمکاره میکنیم در پیشگاه خدا و مردم میدونید که
بذار ببینم حاجی بذار ببینم اینو خب این شبکه که پخش مستقیم کربلا مشهد مکه که داری همه این شبکه نو هم که اون کار میکنه دیگه مشکل چیه
عرض کردم شبکه حیاتی ها کار نمیکنه اون شبکه ها دیگه بله
فکر کنم که منظور حاج آقا بی بی سی و وی او ای و این شبکه های خبری دیگه خب حیاتی هستن دیگه ایشون باید بدونه که توی دنیا چه خبره چه اتفاقاتی میفته
اینها که میگوید همه درست ولی اون شبکه های حیاتی کار نمیکنن چطور بگم آخه آیا اسماعیل شما یک لحظه اون گوشتون رو بیارید نزدیکتر
بگو آجی چی ها بگو خب زودتر بگو دیگه آجی اون شبکه حیاتی رو میخوای دیگه خب اونه کدی شده که باید ریسیور کارتی بخری دیگه خودم برای ردیف میکنم خودم برای ردیفش میکنم
ببخشید من متوجه نشدم منظور حاج آقا چه شبکه هایی بود چیا کارتی شدن
همون شبکه هایی شما بچه تهرون نیستی مگه نگه نگه علکی گفتی شما برای بچه تهرون نیستی ها
آچه آها بفهمیدم بله بله بله
خب آقای اسماعیل چه زمان زحمت اون ریسیور رو خواهد کشید همون گردان گران چیه همون
ببین آجی فکر کنم پایین تو ماشین یه ریسیور کارتی دارم خب بذار من یه دقیقه برم این نگاه بندازم الان میام خب اینو بگی پسر اینو بگی شما
بله.
اینو بگی اینو ببین اینو
بله.
اینو انقدر بزن بله. بیا تو این زاویه قرار بگیره خب
با این بزن
آره آره این سیما رو هم جمع کن تو من برگردم خب
این چیزا نداره شما این کنترل
شما با اون کارا کار نجوش بله. اینو فقط بزن تو این زاویه ببین اینجا باید بشه خب
بله بله.
باشه
بله. من اینا رو جمع من جمعش کنم الان
اینا رو جمع کن آره آره
اینا رو من چش جمع می‌کنم چش راستی فکر کردم من شاگردشم واقعا اصلا نمی‌دونم شما این گزارش بگیریم شدیم اینجا بعد
من نمی‌دونم واقعا چرا این همسایگان با این سر و وضع لباس میان داخل حیات شما نگاه بنداز نگاه کن استغفر الله بله پشت بله. بام روبرو رو شما نگاه کنی وضع سر و لباس اون بانوی محترمه ببینید اونجا اون واقعا مفسده برانگیزه بله
اون بله بله حاجی حالا میخواد شما نگاه نکنین حالا مگه مجبوری نگاه کنین آسمون شما نکنین حاجی خب ببینین ببینین
بله 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 بله
قشنگ آخ
اونجا بله انگار که خبرهای شده بله برادران مامور نیروی انتظامی هستن گویا برای جمع‌آوری دیش‌ها
برادرها سریع همه این دیشارو جمع کنید برید زیر پاره
اومدن
بله الان میرسن خدمت
شما ببینم شما اونجا چیکار میکنید شما دو نفر اونجا سلام آقا شما اینجا چیکار میکنید
خوش آمدید
هیچی ما من به خدا هیچی ما اومدیم که چیز کنیم این پرنده ها رو نگاه کنیم بالا این خیلی خوبه اینجا قشنگی خیلی
آره از اون سیم و دم و دستگاه تنظیم ماهواره معلومه که واسه چی اومدیم بالا برادرای نصاب حرفه ای ماهواره اینجا سری بیاین دستگیرش کنین بجنبین
من نصاب نیستم به خدا اشتباه شده ای بابا ولم کنید من نصاب نیستم بابا من برای
کاری
دیگه اومدم مسئله چه اینا شما ببینن این اصلا مال من نیست بابا این اسی کجا ره
برادرها بنده هم از این بساط ماهواره و لهو و لعب به سطوح اومدم بنده برای امر به معروف و نهی از منکر به پشت بام اومدم ولی گوش این جوان بدهکار نبود خداوند شما را خیر دهد که به موقع رسیده
بله. چی میگی حاجی خودت که دنبال این شبکه حیاتی ها بودی
حافظم یه جا
بابا بلم کن
کنی.
ضمناً برادران چند مورد بعد حجابی هم بنده مشاهده کردم از این بالا که اونها رو هم گزارش میکنم. اجر شما همه شما محفوظ باشه، اجرتون زنده باشه، زنده باشه. بله این اینو حتما ببرید اونجایی که باید ببره. بله
حاجی چی
می اسی حاجی بیا ببینم
حافظ حافظ جلیل رو میزنه. یالا خوب اینم از سرنوشت امروز آرتا. فقط کاش که اون آقای اسی ریسیور یه چند تا از اون فرکانس های حیاتی رو به آرتا میداد که بتونه بعدن یه جوری خودش رو خلاص کنه. ای کاش فقط آرتا بلد باشه ماهواره نصب کنه واسه این مامورا.
بابا آرتا بلده، ماهواره خونه ما رو خودش نصب کرده.
جدی میگی؟ چه باحال، ولی خب خیالم راحت شد. اینجوری زود خودشو خلاص میکنه دیگه. بعد چرا قبلا به من نگفته بود از این کارا بلد؟ آقا ما هات بردمون قطع الان دو هفته است. یادم باشه وقتی اومد بگم درستش کنه. سامی فعلا یه آهنگ بذار از اون ماهواره یاش بذار. از اون ماهواره خوباش بذار. آره قربونت. برو برو بری.
فکرشو کن من و تو با هم پنجشنبه تو مهمونی، من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی، من یه جنتلمن شیکو تو هم که ناز و شیطونی. وای که چقدر قشنگه، تو ببند و من چشامو میبندم. با چند میکنی در میری، با دلم بر میری، با هر کی میخواد با من برخصه هم درگیری. وای که چقدر قشنگه، ای وای که چقدر قشنگه.
موجتون کجا فرار کرده؟ هر چی میگنم پیداش نمیکنم. حسنم از شده.
خیلی شیطونه موجمون، خیلی شیطونه موجمون. در میره یه وقتایی دیگه. کجا چیو پیداش نمیکنی؟ 13-14 اگه MW گوش میکنین رو MW 1314 یعنی 13-14 یا 1575 این دوتا هست رو MW. رو SW هم الان اینجا یادم رفته، نمیدونم چیه چند تاست. استابلو زیاده، یه 3-4 تا هست. بعد عرض به حضورتون که روی اینترنت و روی ماهواره و اینا، رو ماهوارم که رو هاتبرده دیگه، سرچ کنید پیدا کنید دیگه، همین دیگه. آها راجب موضوع برنامه، خب تلویزیون رو اصلا خیلی جاهای دنیا اصلا با تبلیغاتش میشناسن، تبلیغات تجاری دیگه، همه جا در همه نظام ها، از نظام اسلامیه مبتنی بر ولایت فقیه گرفته تا نظام های غربی مبتنی بر سرمایه‌داری، اولین پایگاه و هدفشون اینه که از طریق جعبه جادو به خونه های مردم برن. صاحبان کالاها و خدمات قیمت های وحشتناک و نجومی تبلیغات تلویزیونی رو پرداخت میکنن به این امید که کالاشون به یه فروش نجومی و قابل تأمل برسه. تا اینجای ماجرا که مشکل خاصی نیست. تلویزیون واسطه یه بین خریدار و فروشنده، تا اینجایی که گفتیم، تا کالاهای تولید شده درست برن اونجایی که باید برن و پولها هم درست بره همونجایی که به شدت در انتظارشه. اما از وقتی که تلویزیون بخواد در خدمت تبلیغات ایدئولوژیک و دینی و مکتبی قرار بگیره، جورج اورول نویسنده بزرگ انگلیسی توی یکی از معروف‌ترین کتاباش یعنی 1984 میاد یه جامعه رو توصیف میکنه که توش توی همه خونه ها یه وسیله به اسم تلسکرین اونجا کار گذاشتن. تو همه خونه های وزیره به اسم تلسکرین کار گذاشتن. با تلسکرین افراد حزب حاکم میتونن داخل خونه مردم رو ببینن. و جالب اینه که اگه کسی از دید تلسکرین بیرون بره باید عذر موجه یا همون عذر شرعی خودمون که این روزا بابه، این عذر شرعی بیاره و یعنی باید حساب پس بده. تلسکرین البته این قابلیت رو داره که هر روز از صبح تا شب چند بار هم میاد پیام‌های مقام معظم رهبری اون موقع اون جامعه رو پخش میکنه. توی این کتاب جورج اورول تو 1984 یه همچین جامعه رو توصیف کرده و بامزه است. در هر صورت تلویزیون هم مثل خیلی از ابزارهای دیگه شمشیر دو لبه است. همه میدونیم با یه لبش میشه از همون دریچه چند اینچی، حالا چه 15 اینچی باشه چه 88 اینچی یا چه نمیدونم 100 خورده اینچی فرق نمیکنه، از همون دریچه چند اینچی به دنیا راه پیدا کرد. یه لبش اینه، با لبه دیگه‌اش میشه کاری کرد که مردم جهنم رو به راحتی احساس کنن. میشه صبح تا شب 7-8 کانال رو مرور کرد که توش آدمایی که خودشونو عقل کل میدونن دارن مردم رو نصیحت میکنن که مثلا اگه فلان کارو بکنن میرن بهشت، یا اگه بهمان کارو نکنن شاید لیاقت جهنم رفتنم نداشته باشن. و این حقیقتیه که تبلیغات تجاری به خاطر اینکه مجبورن رنگارنگ شاد و جذاب باشن میتونن باعث جذابتر شدن تلویزیون بشن. هیچ دقت کردین بچهای کوچیک چقدر تبلیغات تلویزیونی دوست دارن؟ میشن با چه علاقه ای با چه عشقی میشینن این پای تلویزیون به این تبلیغای خوشاب و رنگ و رنگی و اینا پر موزیک و پر رنگی میشینن نگاه میکنن و مثلا چه ربطی هم نداره، شاید مثلا ترازوی آشپزخونه مثلا میشینن مثلا تبلیغ لماشین لباسشویی، تبلیغ بانک، حالا پفک مثلا فلان پفک جدیدم اگه باشه خب چه بهتر.
من هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی 22 نفر مرد گنده سر یه توپ فسقلی بازی میکنن این عناصر ذکور خانواده همگی میخ میشن به تلویزیون. وای وای اون پوست تخمه ها رو نگاه، همینطور دارن میریزن رو زمین. حالا خوبه مستقیم پخش نمیکنن تو تلویزیون. بله تو خونه ما هم همزمان رادیو روشن میکنن، یه وقت یه لحظه رو از دست ندن. خب تو رادیو که ورزشگاهو نشون نمیدن که خانمای تماشاچی رو نشون بده. باشه نن جون، میگه بگو منم نگاه میکنم. درسته خانمای خانوادم تماشا میکنن، البته بدون ریختن پوست تخمه رو زمین. راستی ننجون میخواد گیس سفیدشو پیش آقا زرقامی گرو بذاره، ازش خواهش کنه مسابقه مستقیمو با تأخیر پخش نکنن. میگه ما خانما خودمون چشم مردا رو در میاریم اگه نگاه چپ به زنای اجنبی تو ورزشگاه بندازن، اصلا میزنیم فیلمش بره جلو. ننجون میشه بهش بگی بره کنار، این عادل بیاد یکم فوتبال جذابیت پیدا کنه، شاید منم تماشا کردم به این بهونه. با خاله اینا فیلم آفساید رو تماشا میکردیم، بعد فیلم دختر خاله اینقدر علاقه مند شده جوگیر شده، دائم در حال پیگیری خبرهای ورزشی. تازگی هم رفته تلویزیون تست داده برای بخش اخبار ورزشی بانوان، لابد میخواد بعدش هم بره تو ورزشگاه گزارش بگیره. نمیشه که، اونجا پر از آقایون بی تربیت، هی فوشای زش میدن، خوبیت نداره یه خانم بره اونجا. مخ میفهمه اون آقای جنتلمنی که تو خیابون کمکش کرد کتابای ولو شدش رو جمع کنه چه کلماتی بلده. حالا برادرها به دل نگیرن، یه وقت این آقاه و کتاب و اینا ماره یه فیلم بود. آخه مگه تو این دوره زمونه پسرها خم میشن کتاب برا ما جمع کنن؟ دلمون خوشه ها.
و اما مروری بر مجریان و گزارشگران ورزشی سیمای جمهوری اسلامی، اولیش جواد خیابانی.
الان میخواد که تشویق بکنن تیم رو، واقعا الان تیم نیاز داره، باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه.
درست زمانی که یواش یواش داشت حوصله مردم از گزارش‌های عشقی تخیلی گزارشگرایی مثل اسکندر کوتی
حالا یک ضربه پرقدرت از رأفت چه به طور دروازه اصابت بکنه و اعلام خطا یا گل
بهرام شفیع
توی نقطه کورنر دو تا بازیکن سفید پوش ما مهرداد میناوند منصوریان یه موقعیت خوب فرصت برای کارپور حالا میگه که دروازه باز بشه
مجید وارث
خوب برای ناصر محمدخانی از او عبور میکنه و گل سوم ما از ضربه ناصر محمدخانی پس از این که جعفر مختاری
و خیلی های دیگه مثل صالح نیا و بهروان سر می رفت یه دفعه سر و کله یه جوون توپل مپل بشاش پیدا شد به تلویزیون ایران که همه موقع فوتبال دیدن تو کف این اطلاعاتش در زمینه فوتبال و زندگی فوتبالیستا بودن. جواد خیابانی اون موقع اولین کسی بود که سبک جدید گزارشگری رو با خودش به تلویزیون ایران آورد. اما قصه جواد تموم نشد. خیابانی بعد از گزارش حماسی بازی ایران استرالیا در سال 76 ایاتون باشه که حتما یادتون هست دوچار چندین و چند سوء تفاهم شد. همین سوء تفاهم ها هم اون رو برد به اون راهی که فکر میکنیم نباید میرفت. چند وقت بعد کم کم جواد حماسه به جواد هیجان و بعد جواد مراسم و بعد جواد پرچم و دیگه بعضی وقتا هم جواد روی نرو تغییر نام میداد و نزدیک شدن بیش از حد اون به مدیران بالادست صدا و سیما اونو تبدیل کرد به کسی که گاهی ای بعدش نمی اومد تو گزارشگری تلویزیون گزارشگری فوتبال یه نوحه‌ای هم بخونه و گاهی گل‌های زیادی رو هم به هر حال عجیب خودش از کیسه خودش به اسم امام و آقا و این حرفا نسبت میداد یا تقدیم اونا میکرد. البته هرچند هنوزم اطلاعات ورزشیشو سعی میکنه به روز نگه داره ولی شاید اگه یه ذره از حاشیه کم کنه و به متن بپردازه شاید دوباره یه روزی مثل اون سالهای گذشته واقعا گزارشاش ما رو به هیجان بیاره. عادل فردوسی پور
خدا حوار پاس عرض رو میندازه کریم باقری رو پای راستش از شده میزنه و گل یه گل دیدنی از کریم باقری 2-1 به نفع پرسپولیس و دیگه از شر این بازی 1-1 خلاص شدیم.
عادل نه صدایی به خوبی جواد خیابانی داره و نه به شمردگی و خوشلحنی پیمان یوسفی حرف میزنه.
یه پس در اون فرصت هست برای زدن یک ضربه دیگه یه موقعیت شلوغ میاد از نه متر کریم و توپو درون دروازه قرار میده. تقریبا هولوش همون دقیقه‌ای که در نیمه اول به گل رسیدیم باز هم این بار علی کریمی بود که ما رو به
اصلا تون توند و بریده بریده حرف زدن عادل معروفه، اما این فارغ التحصیل دانشگاه شریف اول از همه یه چیزو خوب بلده، اونم ژورنالیسمه. عادل نبض مخاطب و بلد کجاست و شجاعت لازمه برای در افتادن با هر آدم گردن کلفتی رو داره. گزارش فوتبال فردوسی پورم مملو از اطلاعات، طنز، هوشمندی و علاقه به فوتباله و با وجود اینکه یه بچه دانشگاهیه ولی خب تمام مناسبات فوتبالی ایران، سکوها، پشت صحنه فوتبال همه اینا رو به خوبی میشناسه. یه چند نفر دیگه هم هستن مثل مزدک میرزایی که همون عادل فردوسی پور تخفیف یافته است و از بقیه گزارشگرهای تلویزیون یه سر و گردن هم بالاتره.
زده حمله برای تیم ایران، فرصت هست برای بازشان دروازه تیم کره جنوبی. این ضربه دیدنی توی دروازه، توی دروازه شجاعی در یک زده حمله
و پیمان یوسفی که صداش شنیدین شاید چوب مطالعه کمشو در زمینه فوتبال میخوره با اینکه صدای خوبی داره و خوب گزارش میکنه و سرهنگ علیرضا علیفر کماکان تو محوطه 18.5 متر بین دفاع حریف و دروازه خودی مشغول درجا زدنه.
معدن چی؟ قبل از تیره یکی ضربه سر تماشایی از جلال حسینی خسرو حیدری و توی دروازه، توی دروازه.
اما بریم یه مروری داشته باشیم بر برنامه‌های طنز تلویزیونی
ایران.
ها والا جونو 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 بیا
تلویزیون ایران از اوایل دهه 70 شمسی در زمینه اینجور برنامه ها، یعنی همین برنامه های طنز و اینا، اصلا پوس انداخت. تا قبل از اون فضای مدیریتی حاکم به کشور و جنگ ایران و عراق کلن راه ساخته شدن اینجور برنامه ها رو بسته بود. اگه تک و توک برنامه هم بود خیلی به ذائقه مخاطب ایرانی نمیخورد، خیلی دور بود از ذائقه مخاطب. اما با شروع دهه 70 با اومدن تیمی که در ابتدا مهران مدیری، داریوش کاردان و حسین پاکدل نفرات اصلی برنامه‌ریزیش بودن به تلویزیون، قضیه عوض شد. وقتی اینا اومدن مردم برای اولین بار تو زمستون سال 71 مجموعه پرواز 57 رو دیدن که خیلیاتون شاید یادتون باشه که یه سری آیتم‌های خنده‌دار و بانمک داشت پخش میکرد و خب به سلیقه مردم هم یه مقدار نزدیک‌تر بود. قدم بلند بعدی برنامه‌های نوروز 72 بود که با اجرای حسین پاکدل و صحنه گردونی مدیری و کاردان برنامه فوق‌العاده موفقی بود برای خودش تو اون زمان. و از اینجا بود که هرچند همکاری مدیری و کاردان دیگه ادامه پیدا نکرد، اما نوع جدید طنز تلویزیونی توی ایران مثل یه بهمن بزرگ راه افتاد و مهران مدیری هم مثل یه اسکیباز خیلی ماهر این بهمنه رو درک کرد و فهمید و اومد یه اسکی کرد روی این بهمنه و اومد به خونه‌های مردم و هنوزم که هنوزه به هر حال با خیلی از کارهایی که با تیمش میسازه میشناسینش. یک تیکه از نوروز 72 رو با هم بشنویم.
از کی بپرسا؟
از ایشون.
آفرین به این شجاعت. شما چند سالته؟
9 سال.
کلاس چندمی؟
کلاس فوق لیسانس هم من.
بله. آفرین. پس چجوری با این که 9 سالت فوق لیسانسی؟
آخه ما کلاس دوم ابتدایی دبستان بودیم، بعد ترشی خوندیم عملشو، بعد 12 سال یه سال خوندیم.
خیلی، من این رو مخصوصا پرسیدم 13 ساله رو نیفتم بیام.
9 سال آقا.
باش، ایشون جهشی خونده، نابغه بوده، تونسته همه رو جواب بده، تو این کنکور ورودی هم که برای مسابقه گذاشتن نمره خوب آورده. استثناء انینا همجوری هی را نیفته بیاد.
بله، که این تیکه اگه یادتون باشه یه شوخی بود با برنامه مسابقه هفته که خدا بیامرز منوچهر نوذری اجرا میکرد و حالا به اونم میرسیم، راجبش حرف میزنیم. بعد از اون میرسیم به مجموعه موفقی مثل ساعت خوش و سال خوش. بعد از اینها عرض به حضور شما که این تیم و این تیم این بربچه‌ها و کلن تیمای طنز تلویزیونی که بازیگرای خوب طنز ایران مثل رضا شفیعی‌جم، رضا عطاران، نصرالله رادش، بیژن بنفشه‌خوا، ارجنگ امیرفضلی، نادر سلیمانی، مهران غفوریان و توی خانومها سحر ولدبیگی و چند نفر دیگر رو با خودش داشت و یه مدت به دلایل نچندان معلومی تعدادی از اینها مورد غضب حراست صدا و سیما و طبیعتاً اطلاعات قرار گرفت و حتی بعضی از اونها سر از بازجویی و زندان و این حرف هم در آوردن. اصلا مدتی ممنوع تصویر شدن یه تعدادشون. روایت های شفاهی زیادی هست از کتک هایی که بعضی از این بچه ها که فقط بازیگر طنز بودن از مامورای حراست و اطلاعات خوردن که واقعا نمیشه درباره صحت و سقمش قضاوت کرد. اما خب در هر صورت این جمع با استعداد که چند سالی از سیمای جمهوری اسلامی دور موندن نشون میده که قضیه حسابی جدی بوده. شاید جرم بچه‌ها از نظر عزیزان این بوده که مثلا زیادی محبوب شدن. اما خب در هر صورت چند سال بعد مدیرای تلویزیون با ریزش شدید مخاطب روبرو شدن که این خودش براشون خطرناک بود و از اونجایی که مدیران نظام ما به بقیه دقیقاً مثل دستمال کاغذی نگاه میکنن و موقع لزوم ازشون استفاده میکنن، پس دوباره این تیم یواش یواش اومد و به سیما برگشت. آخه این چیه داری میری تو؟
گفتم دیگه.
آخه دیگه این چه بندریه میری؟ وسط این حرف من آخه داشتم میگفتم کاری نداریم حالا از این بحث بندری بیایم بیرون. چی داشتم میگفتم اصلا؟ آها، اما یکی دیگه از بازیگرای طنزی که دستی هم تو نوشتن داشت و کارشو از همون اول با مهران مدیری توی پرواز 57 شروع کرد، رضا عطاران بود. عطاران اون موقع ها چندان روی بورس نبود، ولی بعد از مدتی که اومد مسیر کاریش رو از مدیری و تیمش جدا کرد کلن و مستقل شد، استعداد خودش رو اینجا نشون داد و تبدیل به یکی از مجموعه سازا و بازیگرای صاحب سبک طنز تو تلویزیون شد. عطاران بعد از جدا شدن از تیم مهران مدیری یه چند سالی تو حاشیه بود و فعالیت خیلی چشمگیری هم نداشت. سری اول زیر آسمان شهر یکی از مجموعه هایی که درصد زیادی از موفقیتش رو مدیون متن های رضا عطاران و حضورش در پشت صحنه سریاله، که تو این زیر آسمان شهر تو سری اول بود زیر آسمان شهر یا سری دوم؟
سری دوم اختلاف پیدا کردش با غفوریان و ترکتیم.
آها نبود،
حاضر نشد اصلا بازی کنه، نه تو سری اول هم سری دوم.
خیلی ممنونیم از آرتا که به هر روز تولدشه، خیلی لطف میکنه که به هر حال جوابای ما رو میده. اما کامران خودمون توی قسمت از قسمت دوم اومد یا از اول بود؟
اول بودش،
از همین تو همین قسمت هم بود. اما یه بخشی از این زیر آسمان شهر رو بشنوید.
راستی داره میره ابرقو. میگم آقا خشایار، آدمی که اینجور زرنگی بکنه حق شکی همه را رو بره دست از پاد راستر برگرده.
یعنی تو به من هره کنه زفت رو هوا ادارت هم این که 300 سالته.
چه احساس رئیسی به دست داده کج کله.
سلام خشایار، سلام غلام.
غلام چیزی وقت این بدم بیاد نه چسمه، اینه تفلون.
همینطور آره،
ولی که اینه چودنه میچسمه.
من برانه سلام علیکم ولا تلویزیونو. بله، به واقع قبل از شروع منبر امشب درباره این موضوع شیطانی باید فرمایش کنیم که این مردم مصر حقیقتا مردم بسیار زده حالی هن، چون که اندل مؤمنین قصد داشت برای استراحت یک چند وقتی به مصر و به محضر عزیزانمون در گروه اخوان المسلمین هجرت کنه و یک محموله را هم از جانب اندل مؤمنین بزرگ تقدیم آنها بکنه، که با این کارهای بسیار بسیار بد و ناهنجار و نامربوطی که جمعی عرازل و اوباش فتنگر دارن اونجا انجام میدن فعلا هوا پسه و ما خدمت اندل مؤمنین بزرگ اعلام کردیم یک عذر شرعی داریم که هر چند وقت یک بار میزنه بیرون، و به همین دلیل در صورت مشرف شدن ما به اون مناطق پر خطر یکو دیدین این عذر شرعی ما انقدر زد بیرون که ترکید، اون وقت جهان رو عذر ما برمیداره. اما درباره تلویزیون باید گفت که این یک جعبه بسیار خطرناکه که از جعبه مارگرام خطرناکتر شیطانی تره، مگر اینکه زیر نظر ما و دوستان اداره بشه. گفتیم جعبه مارگیری، یک خاطره یادمون اومد. ما در دوران گوهربار طفولیتمون خیلی طفل کنجکاوی بودیم، یک بار دستمون رو تا استخوان کتف توی جعبه مارگیر محل کردیم، ماره مربوطن با یک علاقه خاصی انگشت مبارک ما را مورد عنایت قرار داد، همه به نحو خیلی خیلی اسفناکی نگران حال ما بودند. ولی سه روز بعد از اون ماره مربوطه جان به جان آورین تسلیم کرد، ما همچین سرمو رو گنده در خدمت مؤمنین و مؤمنات باقی موندیم. در هر صورت ما خودمون یک مدت طولانی در تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه ساز و کارگردان و تهیه کننده بودیم. برنامه های بسیار بسیار جذاب و تکان دهنده را برای آن مجموعه تدارک می دیدیم، به نحوی که آخرش از شدت محبوبیت و پرطرفداری مسئولین نگران ما شدن و گفتن یا اندل مؤمنین شما بهتر پشت پرده باشی، از پشت روی همه مسائل دنیا نظارت داشته باشی، و ما را به قسمت پشت پرده منتقل کردن. برنامه هایی که ما کارگردانی میکردیم خیلی متعدد بود، مثلا نقش روحانیت در تکامل انسان، نقش روحانیت در تکنولوژی، نقش روحانیت در خوشبختی انسان، نقش روحانیت در پیشرفت جامعه، نقش روحانیت در کاهش قیمت ها، نقش روحانیت در زوال دایناسورها، و آخرین برنامه هم یک برنامه مستندی بود که در اون یک روحانی به جنگل‌های آفریقا می‌رفت و شیرها و ببرهای اونجا رو نصیحت می‌کرد که انقدر پرخوری نکنن. یک همم
اینها به فکر آخرتشون باشن. بله اینجا دیگه برنامه سازیم تمام و سلام علیکم و ران ملخت و غذای کسی که برنامه های اندل مؤمنین رو ساعت 3 صبح پخش میکرد. فرصت تمام، تا فردا 9 شب دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.